سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان در رفتار خود با زنان تغییر نیاورند و حقوق بشری را رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. آقای مکال در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اگر طالبان زنان را جزء جامعه خود نسازند، هیچ یک از دو حزب در کنگره آمریکا حکومت آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. او تأکید کرد که طالبان به زنان نباید به چشم مالکیت نگاه کنند، بلکه با آنها باید برخورد مساوی داشته باشند. یک مؤسسه خیریه به نام پیپلز نید که مرکز آن در جمهوری چک است، بیش از 120 رضاکار خود را به افغانستان فرستاده تا برای مردم خانه و مکتب بسازند. این مؤسسه در صفحه اینترنتی خود نوشته که به صدها افغان نیازمند کمک‌های بشری می‌رساند. پیتر استیفن، هماهنگ کننده بخش رسانه‌های پیپلز نید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رضاکاران جمهوری چک مکاتب محلی را نیز در افغانستان باز خواهند کرد. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید آثار تاریخی ثروت مشترک ملت‌ها میباشد و محافظت از آنها هم مسئولیت مشترک ملت‌هاست. او دیروز در اجلاس به مناسبت روز بین‌المللی موزیم خواهان محافظت از موزیم‌ها و آثار تاریخی شده گفت که این آثار نباید با موضوعات سیاسی ارتباط داده شود. این در حالی است که طالبان در دور قبلی حکومت خود مجسمه‌های بودا در بامیان و بعض مجسمه های ارزشمند و آثار تاریخی در موزیم کابل را تخریب کردند. در 28 ماه ثور با مناسبت روز جهانی موزیم در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ مجلس دایر گردید و نمایشگاهی از آثار باستانی مسی عینک نیز تدبیر شده بود. بانک مرکزی پاکستان میگوید که در ماه اپریل گذشته سرمایه گذاری خارجی در این کشور 28.8% کاهش یافته. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از ماه جولای سال 2022 میلادی تا اپریل سال جاری ارسال پول به این کشور از سوی پاکستانی‌هایی که در خارج به سر می‌برند نیز 13% کمتر شده. پاکستان هم‌اکنون به خاطر کمبود اسعار خارجی با سقوط اقتصادی مواجه است. با گفته بانک مرکزی پاکستان در سال گذشته مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان به 170 میلیون و 600 هزار دلار می‌رسید که در سال جاری به 120 میلیون دلار کاهش یافته. در ظرف یک سال ارزش روپیه پاکستانی هم بسیار کم شده. مقامات اوکراین میگویند که از 30 راکت فایر شده توسط قوای روسیه 29 آن خنسا شده و یکی آن به بندر اودسا اصابت کرده است. اردوی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسیه این راکت ها را از آب، خشکه و هوا به سوی اوکراین فایر کرده بودند. به گفته ولری زالوژنی، قمندان عمومی قوای اوکراین، همه راکت های فایر شده روسیه به سمت کیف، پایتخت این کشور، از بین برده شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که حکومت طالبان در برابر سخنان تند اخیر رئیس جمهور ایران در مورد آب دریای هلمند واکنش نشان داده.
ریاست الوزراء امروز یک اعلامیه داشتند که به این تشویش ها پاسخ گفتند و همچنان یادآور شدند که باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیرد تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشود.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
ما در حدود 14.3 میلیارد متر مکعب آب ما داخل ایران سرازیر می کنیم. از آبهای ما 900 میلیون متر مکعب آب ما را ایران بالای کویت $1.03 می فروشد.
یک نهاد بریتانیایی نقشه آنلاین را ترتیب داده که در آن می توان موارد نقض حقوق بشری را در افغانستان مستند ساخت. شماری از زنان در بامیان هم میگویند
آمدیم یک فعالیتی را ایجاد کردیم ما برای خود خودمون که سرپای خود احساس شویم یک جا برسیم.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ و غیر از محکمه در بین روی سفیدای مسئله را مطرح بسازه، بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه.
پس پیام های شما.
ابراهیم از ولایتی بور از ولسوالی پسابند در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست در دولت قبلی بود نفتل الان توجه خاص نشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در برابر سخنان اخیر رئیس جمهور ایران در مورد آب دریای هلمند واکنش نشان داده، گفته که رهبران ایران باید اول حقایق را درک کنند، بعد با زمان مناسب تقاضاهایشان را مطرح کنند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته که از حکومتداران افغان می‌خواهد که آب بند کجکی را باز کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در واکنش به سخنان مقامات ایران در رابطه با آب دریای هلمند گفته که مقامات ایران اول باید معلومات خود را در مورد سطح آب دریای هلمند تکمیل کنند و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح نمایند. این در حال است که وزیر خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته که آب بند کجکی را رها نماید تا آب بیشتر به ایران برسد. حسین امیر عبداللهیان بعد از صحبت تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در این مورد سخن گفت. پیش از این رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جریان سفر به ولایت سیستان بلوچستان ایران در اشاره به کم شدن آب دریای هلمند گفته بود که به حکومتداران افغانستان هشدار می‌دهد که حق آب مردم سیستان بلوچستان را بدهند. و افزود اگر متخصصان ایران کمی آب را تایید کنند چیزی دیگر است، اما اجازه نخواهد داد که حق آنها خورده شود. او در خطاب به طالبان گفت سخنانش را جدی بگیرند که بعداً گله نداشته باشند. رئیسی نگفت که اگر طالبان در این بخش اقدام نکنند واکنش ایران چه خواهد بود. طالبان روز پنجشنبه به این سخنان رئیسی واکنش نشان داده و در اعلامیه گفتند که این گونه سخنان می تواند به فضای سیاسی بین دو کشور زیان برساند که به نفع هیچ کس نیست و این گونه سخنان نباید دیگر تکرار شود. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام صوتی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
رئیس جمهور ایران اظهارات داشتند در مورد آب هلمند. امارات اسلامی افغانستان ریاست الوزراء امروز یک اعلامیه داشتند که به این تشویش‌ها پاسخ گفتند و همچنان یادآور شدند که باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیرد تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازد. و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران در دو دهه گذشته که افغانستان پی هم به خشکسالی مواجه است از درک آب هلمند شکایت دارد، اما نظام مخلوع جمهوری و نظام طالبان هر دو تاکید داشتند و دارند که در نتیجه خشکسالی مقدار آب بسیار کم شده. بر اساس مائده سال 1351 بین حکومت‌های شاهی افغانستان و ایران، افغانستان قبول کرده بود که 26 متر مکعب آب هر ثانیه از دریای هلمند به ایران سرازیر شود و در صورت کم شدن سطح آب کمیشنران دو طرف باید به یک توافق دیگر برسند و مقدار نو را تعیین کنند. در برابر این حکومت شاه ایران باید برای افغانستان سهولت‌های ترانزیتی را ایجاد می‌کرد و تعهد کرده بود که 2 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در نتیجه تغییر حکومت‌ها این تعهدات عملی نشدند. یک تعداد از کارشناسان به این باورند که در سالهای گذشته نیاز ایران به آب بیشتر شده و آب دریای هلمند که به این کشور می رود درست مدیریت نمی شود و مقدار زیاد آن به هدر می رود. نکاهنگ کوثر، کارشناس و ژورنالیست حوزه آب و محیط زیست، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به جای اینکه دولت جمهوری اسلامی بخواهد از راه تهدید عمل بکند، میبایستی به دنبال یک راهکار جدید باشد که در این حال آبی را هم که از هلمند نصیب کشور ایران میشه به شکلی که در طول سالهای اخیر حرام کردن حرام نکنند، با توجه به اینکه بخشی از آبی که از سمت هلمند میاد میره به چاه نیمه ها در سیستان و بلوچستان و در چاه نیمه ها بخش زیادی از اون آب تبخیر میشه.
در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تقاضای ایران برای ارسال هیئت به بند کجکی اشاره شده و گفته می شود که آب این بند 100 کیلومتر دورتر به خاک ایران رسیدن نمیتواند و بند کمال خان هم تقریبا خالی است.
شنیدید که حکومت طالبان با سخنان اخیر رئیس جمهور ایران در مورد آب دریای هلمند واکنش نشان داده است. در مورد مشکل آب بین افغانستان و ایران همکارم با دکتر عبدالله حیوات متخصص امور آب صحبت کرده، در آغاز پرسیده که تعهدات دو کشور بر اساس مائده سال 1351 بین افغانستان و ایران در مورد آب هلمند چگونه است؟
به ارتباط رود هلمند باید ما بگویم که ما به امر ایران یک مائده در زمان 1351 داشتیم که در او اصلا 22 متر مکعب آب فی ثانیه بوده و شای وقت ما خاطر حسنیت همسایگی 4 متر مکعب آب دیگرم فی ثانیه اضافه کردن که 26 متر مکعب آب شود، که در کل میشه 818 میلیون متر مکعب آب. حالا که در حالت فعلی از 3 دریای بزرگ ما که دریای هلمند است، دریای هریرود است و دریای مرغاب است که از طریق ترکمنستان باز سرازیر میشه داخل ایران، ما در حدود 14.3 میلیارد متر مکعب آب ما داخل ایران سرازیر میشه. از آبهای ما 900 میلیون متر مکعب آب ما را ایران بالای کویت $1.03 میفروشن.
طبق قرارداد ایران در مقابل به افغانستان چی امتیاز را قائل شده؟ قرار معلوم ایران تعهد کرده بود که صدها میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، رای ترانزیتی به افغانستان میده، اما با سقوط نظام سلطنتی ایران هیچ یک از این تعهدات را اجرا نکرد.
مائده که ما به امر ایران داریم وقتی که توافقنامه نوشته میشه هر دو طرف باید امو مواردی که ذکر میشه او رو باید احترام بکنن. مثلا ما اگر آب میدیم بالمقابل ایران هم دولت ایران هم باید بر ما چیزهایی بدن که بوده توافقنامه ذکر شده که هیچ موارد را، یعنی تقریبا اکثریت موارد را اونا هیچ احترام نگذاشتن. و امی مائده که ما به امر ایران داشتیم او فعلا ملغاست به خاطر از اینکه قرار بود که رای ترانزیت بر ما بدن، قرار بود که سرمایه‌گذاری داخل افغانستان بکنن، قرار بود که بسیار چیزای دیگه را به امر افغانستان بکنن که متاسفانه هیچ موردی را اونا احترام نگذاشتن. فلحاظ ما نظر به مو قرارداد 1951 که داشتیم ما هیچ مسئولیت به مقابل ایران نداریم که تا یک قطره آب هم ما به ایران بدیم.
وضعیت کنونی آب در افغانستان چگونه است؟ خشکسالی تا چه حد بر سطح آب تأثیر گذاشته؟ و سرنوشت قرارداد آب بین افغانستان و ایران در چه حالت است؟
زمانی که دولت افغانستان و دولت ایران مائده‌ای را که امضا کردن، دو وقت افغانستان یکی از سیرابترین ممالک منطقه بود. ما تقریبا 74 میلیارد متر مکعب آب سالانه چارج داشتیم، یعنی برف میبارید و باران میبارید و ما آب داشتیم. وزیر آب یک مقدار از این به ایران، یک مقدار از این به پاکستان، یک مقدار از این به تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان سرازیر میشد که ما جلوگیری یا به اصطلاح مهار از این آبها را امکاناتش را نداشتیم. فلحاظ ما اجازه داده بودیم آزاد بود میتونستن گونه استفاده کنن تحت هیچ مائده. باعث بزید که دولت افغانستان میتونستن که چیز کمه یا بارتر میکنن. فرض مثال اگر از ما 14.3 میلیارد متر مکعب آب به ایران میره یا 19 میلیارد متر مکعب آب ما به پاکستان میره، بالمقابل از او بر ما یا گندم یا تیل یا مبلغ یا چیز مثلا بر ما باید اونا بالمقابل از این میادن. اما متاسفانه که اونا هیچ زمان از آبهای اضافی که استفاده میکردن بر ما چیز ندادن. بایست مملکت بالا دست به حساب آب ما میتونیم همیشه هر وقت جلو آب خود بگیریم، الا اونا یک مائده به امرای ما امضا کنن که بالمقابل آب بر ما چیز بدن. و دولت فعلی افغانستان بنمو صلاحیت نداره به خاطر اینکه به رسمیت شناخته نشده.
مصاحبه با دکتر عبدالله حیوات متخصص امور آب را از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد غیر انتفاعی که مرکز آن در بریتانیا است، نقشه آنلاین را ترتیب داده که توسط آن میتوان موارد نقض حقوق بشری در افغانستان را مستند ساخت. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
نهاد غیر انتفاعی به نام Center for Information Resilience یا مرکز پایداری اطلاعات در چارچوب پروژه به نام شاهد افغان نقشه اینترنتی را فعال ساخته که معلومات موثق را درباره تخطی‌ها از حقوق بشر در افغانستان درج می‌کند. معلومات نقض حقوق بشر و یا حوادث دیگر را در این نقشه می توان با کاتگوری یا طبقه بندی مختلف به دست آورد. به طور مثال با یادآوری تاریخ یا نوعیت حادثه امنیتی و یا هم نام عامل و یا قربانیان. این نقشه به ژورنالیستان، تحقیق کنندگان، پالیسی سازان و مردم زمینه را مساعد می سازد که از وسط پامال گریزن حقوق بشر در افغانستان تصویر روشنی داشته باشند. در این نقشه 1300 نقطه معلوماتی یا دیتا پوینت در مورد حوادث درج شده که از 17 آگوست سال 2021 به بعد رخ دادند. در این نقشه همچنان در مورد نقض روزمره حقوق افراد ملکی، ژورنالیستان و اقلیت‌های نژادی و همچنان حقوق زنان، حرکت‌های اعتراضی و حملات افرادگرایان و دهشت افکنان معلومات مستند شده است. این نقشه به طور منظم تمدید می شود و همکنون 450 سند تصویری حملات بر افراد ملکی، 350 سند تصویری اعتراضات و بیش از 100 سند حمله بر اقلیت‌های شیعه و هزاره در آن وجود دارند. هرچند تیم شاهد افغان به طور روزمره وقایع افغانستان را بررسی می کند، اما تنها معلومات موثق و تصدیق شده به این نقشه راه پیدا می کند. از این رو، اطلاعاتی که در این نقشه در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان به دست می رسد قطره از بحر است. مسئولین این نقشه می گویند که آنها در نشر معلومات از احتیاط کار می گیرند، زیرا اگر هر نوع معلومات تصدیق ناشده را که به دست می آورند نشر کنند، اعتماد بر اطلاعات موثق هم از بین می رود و از همین سبب آنها می خواهند اعتماد استفاده کنندگان نقشه آنلاین را با نشر معلومات موثق حفظ کنند. مسئول گروه شاهد افغان دیوید آسبورن میگوید این اطلاعات را به این امید درج می کند که روز مکانیزم حسابدهی سبب خواهد شد که عاملان قضایا به کرسی عدالت کشانده شوند. در ماه‌های اخیر تیم شاهد افغان با سازمان‌های افغان کار می‌کند تا توانایی آنها را برای جمع‌آوری تحقیقات شفاف و موثق بیشتر بسازد. در این فعالیت صنف‌های تعلیمی و تمرین در آموزش وسایل که برای تیم‌های جمع‌کننده معلومات نیاز است شاملند تا آنها در بخش تشخیص معلومات نادرست و تفکیک واقعیت و افسانه دید باز داشته باشند، زیرا به گفته مقامات این تیم در زندگی امروزه درک این واقعیت‌ها بسیار مشکل شده است.
شماری از زنان و دختران محروم از کار و آموزش در بامیان کارگاه تولیدی صنایع دستی را ایجاد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در این گروه از ما 20 نفر هستیم. 10 نفر ما در بخش خیاطی کار میکنیم و 10 نفر دیگه ما در بخش گلدوزی و خامه‌دوزی و شیشه‌دوزی انواعی از صنایع دستی.
آمن اکبری محصل سال سوم پوانتونی بامیان بود که طالبان دستور ممنوعیت حضور دختران در پوانتون‌ها را صادر کردند. او میگوید با شنیدن این خبر ناامید شد و تصمیم گرفت با دوستانش یک کارگاه تولیدی صنایع دستی به نام ماندگار را ایجاد کند. آمنه 4 ماه پیش با 19 زن و دختر دیگری محروم از تحصیل و کار در زیر یک سقف به منظور خودکفایی زنان و تامین مخارج زندگیشان کار را آغاز کردند.
آمدیم یک فعالیتی را ایجاد کردیم ما برای خودمان که سرپای خود احساس شویم، یک جا برسیم. مخان تلاش میکنیم، شبانه هم کار میکنیم، روزانه هم کار میکنیم تا پیشرفت کنیم.
ساله علیزاده متعلم صنف 12 مکتب نیز در این کارگاه خیاطی کار میکند.
واقعا وقتی که طالب ها آمد، وقتی گفتن خانم ها نمیتونن بگن محرم بیرون بیرون یا نمیتونن این کار بکنن یا نمیتونن درس بخونن، واقعا خیلی ضربه محکم به ما زد. یعنی آدم فکر میکرد که از همه چی ما را کنار گذاشتن دیگه. فکر بکنین وقتی که دختری که درس میخونه فکر میکنه دستر پله هست به نسبه رشته نسبه رسیده، ولی وقتی که تو از نسبهش به پایین بیاره خیلی اذیت میخونه. از وسط پله هایی که تو اون همه زحمت کشیدی بیاره پایین خیلی درد میده. خانوادت اون همه امید داره به تو اذیت بکنه خیلی سخته.
کارگاه این گروه 20 نفره در خارج از شهر بامیان فعالیت میکند، اما اخیراً برای فروش صنایع تولیدی خود در بازارچه هنر که ویژه بانوان در شهر بامیان است دکانی را افتتاح کردند. معصومه نظری محصل سال دوم پوانتونی بامیان بود و اکنون در این دکان اجناس تولیدی کارگاهشان را می فروشد.
خب ببینید، چون که در اول که گروه ما تازه ایجاد شد ما دکانم نداشتیم، کلن عایدات ما و چی ما اوقدر زیاد نبود. برای فعلاً هم هسته چون گروه تازه تأسیس ده، دیگه تازه هم که دکان گرفتیم اوقدر عایدات زیادی نداریم، ولی مطمئن هستم که این کار کوچک چون امروز ما این را ایجاد کردیم، امیدوار هستم و مطمئن هستم که روز بروز بیشتر شده ما را. اینا
دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در بامیان در حال به کارهای عرفوی رو آوردند که بیشتر از 600 روز می شود که طالبان دختران بالاتر از صنف 6 را اجازه رفتن به مکتب ندادند. در کنار آن مانع حضور دختران در پوانتون‌ها و کار زنان در ادارات دولتی شدند. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش های جهانی روبرو شده است، اما طالبان گفتند که این ممنوعیت دائمی نیست و آنان روی طرز العملی که به گفته ایشان بر اساس اصول شریعت اسلامی باشد کار می کنند تا به دختران و زنان اجازه آموزش و فعالیت را بدهند. اما دختران که در کارگاه تولیدی صنایع دستی ماندگار که در بامیان کار می کنند می گویند طالبان با وضع محدودیت ها در تلاش نابودی حضور زنان در جامعه هستند. معصومه نظری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این را نشان میدن که وقتی که ما مثلا مکاتب را بسته کنیم، دانشگاه ها را بسته کنیم، دیگه خانم ها میشه خانم خانه، خانم ها را در خانه قید میکنیم. ولی این را ما میخواییم که به گوش همه برسانیم که خانم های افغان این توانایی را داره که زمانی که حتی حکومت هم بخواید که اینا را خانه نشین کنه، اما اینا خانه نشین نمیشن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مرد جوان به نام وزیرخان در شرق کابل برای ده ها کودک محروم از آموزش در منطقه اش یک مکتب دارای صنف های محلی سیار ساخته. وزیرخان که خود نیز دانشجوست میگوید که هیچ کس به او کمک نمی کند و او با تلاش های خود این پروسه آموزشی را آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینجا سمت کودکان است که زیر آسمان آبی و نور آفتاب می نشینند و درس می خوانند. این صنف ها ساختمان ندارند و دانش آموزان گاهی در یک مکان و گاهی در جای دیگر برای فراگیری دروس جمع می شوند. مکتب کودک امروز که در حال حاضر دارای 3 صنف است و 5 مضمون سیرت النبی، پشتو، دری، انگلیسی و فن بیان در آن تدریس می شود، در سپتامبر 2022 توسط جوان به نام وزیرخان در شرق کابل ساخته شد. وزیرخان می گوید که کودکان منطقه را به دور از آموزش دیده و به همین دلیل انگیزه ساخت این مکتب در منطقه اش را پیدا کرد.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې
قریه خود دیدم چې ډېرې آزاد خپل پسران و دختران ما مکتب نه میروان در جاده ها میگشتن په وخت خود را اینگونه تلف میکردن دوی من نمیام دوی شان متاسف شدم خواستم این مکتب را تاسیس کنم تا آنها چیزی یاد بگیرن.
دو تن از دانش آموزان مکتب کودک امروز میگویند که از درس در این مکتب خرسندند، اما از حکومت نیز تقاضا دارند که برای آنها مکتب رسمی بسازد.
نام سارس، من اینجا درس میخوندم. اکنون هوا بهتر شده است، اما در زمستان هم اینجا میامدیم و درس میخوندیم. ما از دولت میخواییم که یک مکتب به اینجا بسازد.
اسم من وکیل خان است. دو ماه است اینجا درس میخونم. بسیار خوشحالم که 5 مضمون در اینجا تدریس میشود.
وزیرخان مؤسس مکتب کودک امروز میگوید که هیچ کس به او کمک نکرده و با امکانات و تلاش خود این روند آموزشی را ادامه داده است. او میگوید دانش آموزان خود کتاب، کتابچه و قلم خریداری کرده و امکان تدریس رایگان را با چند جوان دیگر که داوطلبانه با او همکاری میکنند فراهم کرده است. وزیرخان میگوید که سایر جوانان تحصیل کرده نیز میتوانند فرصت های تحصیلی رایگان را برای کودکانی که در مناطق خود از تحصیل محروم هستند فراهم کنند.
هر جوان باید به نحوی برای کشور خود تلاش کند و این مسئولیت آنها است که برای جامعه خدمات ارائه کنند. به جوانان این پیام را میدهم که شما نیز با توجه به تواناییتان میتوانید در مناطق خود کار و فعالیت کنید.
این مکتب سیار در حال توسط یک جوان در شرق کابل تأسیس شده که ماتیولا ویسا، یکی دیگر از فعالان بخش آموزش، هنوز در زندان طالبان است و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران بستند. هرچند بارها دانش آموزان و خانواده های آنان در داخل کشور و بسیاری از کشورها و نهادهای خارج از کشور خواستار پایان ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان شدند، اما چند هفته پیش سرپرست وزارت معارف طالبان افغانستان در پنجشیر به رسانه ها گفت که هنوز شرایط برای تحصیل دختران در افغانستان مناسب نیست، اما فعالان بخش آموزش این ادعا را در تضاد با ادعای طالبان می خوانند که در تمام افغانستان امنیت وجود دارد و هیچ تهدیدی برای کسی نیست.
شنیدید که برج جوان به نام وزیرخان در شرق کابل برای دهها کودک محروم از آموزش صنف‌های محلی سیار ساخته. یک مرکز هنری در کابل هم برای 150 کودک یتیم زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی که با صدای صنف درسی دانش آموزان آغاز می شود.
This is a picture. That is a car. This is a stone.
این صنف دختران یتیم و بی سرپرست در منطقه احمدشاه‌آباد در ساحه ارزان قیمت شهر کابل است که یک مرکز هنری به نام یار برای آنها آموزش رایگان فراهم کرده است. بختیار یار، مسئول این مرکز، بر رادیو آزادی گفت در این مرکز هنری موضوعات مدرن نیز به دختران و پسران آموزش داده می شود. او می گوید که در این مرکز 150 دختر و پسر فقیر و یتیم که برای پیدا کردن نفقه مصروف کارهای مختلف در شهر هستند و از تحصیل محروم ماندن، زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده است. آقای یار بر رادیو آزادی گفت
من 9 ساله بودم که پدرم فوت کرد و یتیم شدم. به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات خانه نتوانستم بیشتر درس بخوانم. درسهایم نیمه ماند، اما در بخش هنر کار کردم و در این بخش با مهارت‌های دست یافتم و حال الحمدلله در بخش هنر شاگردان دارم.
هنر برای شاگردان دارم.
وی میگوید که دختران زیادی را در بخش هنر آموزش داده است که از این را برای خانواده هایشان نفقه تهیه می کنند. دانش آموزانی که در مرکز هنری یار مصروف آموزش هستند میگویند که برای آنها مضامین مختلف مکتب هم آموزش داده می شود. بهشته که در این مرکز مشغول آموزش است و از آموزش بالاتر صنف ششم در مکتب ها منع شده میگوید در حال حاضر درس های مختلف صنف هفتم به صورت رایگان برایش تدریس می شود.
شاگرد صنف هفتم بودم. حالا مکاتب ما هم بسته شده است. در مرکز هنری یار درس می خوانم. اینجا انگلیسی، پشتو، ریاضی، نقاشی و قرآن کریم را رایگان می خوانم.
رحیمه دانش آموز دیگر این مرکز که اونیز یتیم است می گوید حکومت طالبان باید مکاتب را برای دختران بالاتر صنف ششم باز کند.
من در صنف ششم درس می خوانم. اینجا مجانی درس می خوانم. اینجا قرآن کریم، ریاضی، پشتو و رسامی را درس می خوانم. ما از دولت می خواهیم که مکاتب دخترانه را باز کنند.
پس از آن که طالبان مکتب‌های بالاتر صنف ششم را برای دختران بستند، برخی از مؤسسات آموزشی و مراکز فرهنگی آموزش دروس مرتبط با مکتب را به صورت رایگان به دختران آغاز کردند. مقام‌های وزارت معارف حکومت طالبان چندین بار گفتند که بسته شدن مکاتب دختران موقتی است، اما دانش آموزان دختر می‌گویند که نزدیک به 2 سال است که از آموزش محروم شدند و از مقام‌های طالبان می‌خواهند که هر چه زودتر مکاتب را برای آنان باز کنند.
This is a stone.
That is a stick.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
این خبرها و گزارش‌ها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم، بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان، و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شود که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
ابراهیم از ولایت غور از ولسوالی پسابند در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود نه، فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند است اعلام را نشه کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی با وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام